اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 28 دلو سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 فوریه سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. یک محکمه در نیویورک یک عضو شبکه القاعده را به خاطر دست داشتن در یک حمله بر سربازان آمریکایی در افغانستان و طرح ریزی حمله بر سفارتخانه ایالات متحده در نایجیریا به حبس ابد محکوم کرد. این عضو شبکه القاعده ابراهیم سلیمان عدنان آدم هارون نام دارد و مشهور به اسپینگل است. هارون روز جمعه هنگام صدور حکم در محکمه حاضر نشد و قبلا نیز حضور در جلسه های محکمه را رد کرده بود. هارون گفته است که او یک جنگجو بوده و به جای محکمه ملکی باید در یک محکمه نظامی محاکمه گردد. او در سال 2017 به دست داشتن در حمله بر سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان متهم شناخته شد. در این حمله که در اپریل 2002 انجام شد، دو سرباز آمریکایی کشته شد. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله می گوید که ایالات متحده باید خواسته های لبنان را در پیوند به منازعه مرزی با اسرائیل بپذیرد. این در حال است که دیپلمات های آمریکایی تلاش دارند تا برای حل منازعه مرزی بین لبنان و اسرائیل میانجیگری کنند. تشنج ها بین لبنان و اسرائیل زمان شدت گرفت که اسرائیل کار اعمار یک دیوار را در امتداد مرزش با لبنان آغاز کرد و لبنان از آغاز کار اکتشاف نفت در آبهای مورد منازعه با اسرائیل خبر داد. رئیس پارلمان لبنان روز جمعه گفت که کشورش پیشنهادهای آمریکا را در مورد مرزهای آبی با اسرائیل رد کرده است. رهبر گروه حزب الله در واکنش به این اقدام بیروت گفت که لبنان باید موقف قوی و مستحکم در قبال موضوع مرزهای خود با اسرائیل بگیرد. او همچنین افزود که در صورت نیاز حزب الله آماده است تا با اسرائیل بجنگد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا می گوید که کشورش در نگرانی های آمریکا نسبت به فعالیت های ایران در شرق میانه سهیم است. صدر اعظم بریتانیا در جریان یک سفر به آلمان گفت که او و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان تعهدشان را در مقابل توافقنامه هسته‌ای ایران و عملی شدن کامل این توافقنامه تجدید کردند. خانم می همچنین افزود که بریتانیا و آلمان آمادند تا در برابر فعالیت‌های ایران در شرق میانه اقدامات بیشتر انجام بدهند. این در حال است که بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا هفته گذشته گفته بود که نقش ایران در سقوط دادن یک جت جنگی اسرائیل توسط نیروهای حکومت سوریه سبب نگرانی لندن شده است. آنتونیو گوتریس منشی عمومی ملل متحد مارتین گریفیتس یک دیپلمات پیشین بریتانیایی را به حیث نماینده ویژه خود برای یمن تعیین کرد. نامزدی آقای گریفیتس توسط شورای امنیت ملل متحد نیز تایید شده است. سخنگوی ملل متحد گفت که مارتین گریفیتس تجربه گسترده در حل منازعات، مذاکرات، میانجیگری و امور بشردوستانه دارد. یمن که شاهد جنگ داخلی بین نیروهای حکومتی تحت حمایت ائتلاف نظامی با رهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی تحت حمایت ایران است، با تهدید قحطی روبرو بوده و حدود 1 میلیون شهروند آن کشور به بیماری کولرا مبتلا شده است. و رابرت مولر، سارنوال ویژه وزارت عدلیه ایالات متحده که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا تحقیق می‌کند، روز جمعه 13 شهروند روسیه و 3 نهاد آن کشور را به مداخله در این انتخابات متهم کرد. مولر گفته است که دارای تحقیقات اینترنتی که یک شرکت روسی مستقر در سنت پیترزبورگ است و با کرملین رابطه دارد، همراه با 12 کارمندان در عملیات‌های مداخله در انتخابات و پروسه‌های سیاسی از سال 2014 تا انتخابات ریاست جمهوری 2016 در آمریکا دست داشتند. پایان خبرها.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
سلام و صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش شماری از سرمایه گذاران در کابل می گویند که آوازه های وزارت زراعت افغانستان درباره گسترش انفلونزا مرغی سبب شده تا کار بار آنها میلیون ها دلار زیانمند شود. وزارت زراعت افغانستان پیش از این با نگرانی از گسترش انفلونزای مرغی در این کشور شماری از فارم‌های مرغداری را در کابل و شماری را در ولایت‌ها قرنطین کرده است. هدایت الله نوری خبرنگار صدای آمریکا از کابل در مورد گزارش می‌دهد.
این یکی از فارم‌های مرغداری در حومه کابل در ولسوالی گلدره است. در این فارم صدها مرغ پرورش می‌یابند تا بخشی از نیازمندی باشندگان به گوشت مرغ را تامین کند. اکنون نگرانی ها از احتمال شیوع انفلونزا فارمداران را نگران ساخته است.
هیچ مشکلی در این فارم ها نداریم که مشکلی بداشته که ما بگیم کنم انفلونزا باشه یا چیزی. او تو متخصیص هم تا فعلا نبوده که در تشخیص کرده باشه. انفلونزا کس یک چیزی هست که در فارم بیاید، او فارم با کلی تلف میزده.
این فارم در ولسوالی دهسبز کابل نزدیک به 5 سال پیش ایجاد شده بود که اکنون به علت شیوع انفلونزای مرغی فعالیت‌هایش را متوقف ساخته اند. مسئولان این فارم دولت را به پخش اطلاعات نادرست متهم می سازند.
یکی از مشکلات هم دیمونی است که این فارم های مرغ در شما دینه خالی است. اگر ما در این مرغ بندازم در این 40,000 مرغ می بره بیشتر از زنه میلیون ها فونی در این مصرف نه. و حالا شما میبینید که این انتشارات انفلونزا بسیار داده است. در مارکت فروش کردن نمیتونیم. در مارکت این مرغ هیچ اصلا فروش نمیشه، کس نمیخره. خب مردم از وقتی که میبینن که وزیر زراعت باشان میگه که انفلونزا وجود داره، در مرغ هست، او اصلا هیچ کس استفاده نمیکنه.
اما انفلونزای مرغی چی است و چی تاثیر به سلامت انسان ها دارد؟
انفلونزای مرغی از فامیل یکی از امراض ویروسی است که مربوط فامیل به نام اورتم ویکس ویرودی میشه و ای 3 تایپ داره که A, B, C و تایپ H دارای تحت انتیژن های H و N مطالعه میشه که یک تایپ زی زونوس است یا مشترک است بین انسان و حیوان، انتقال دهنده است، ناقل است، کشنده است و انواع دیگهش تنها خطرناک بر تیور و پرنده های اهلی و وحشی است.
پیشتر وزارت زراعت تایید کرده بود که انفلونزای مرغی توسط پرندگان مهاجر از پاکستان و ایران به ولایت‌های خوست، هرات و کابل انتقال یافته است. هرچند این وزارت هشدار می‌دهد که انفلونزای مرغی یک بیماری ساری و کشنده است و مردم با مشاهده مرغ‌های مرده با آنها نزدیک نشوند و کلینیک‌های حیوانی را در جریان بگذارند. اما تاکید دارد که فارمداران پس از تکمیل بررسی‌های صحی فارم‌هایشان می توانند که به فعالیت‌هایشان ادامه بدهند.
وزارت زراعت در 34 ولایت کشور تجهیزات مورد نظر فرستاده، مواد ضد عفونی را در 34 ولایت افغانستان فرستاده، در عین زمان جلسات هماهنگی به خاطر آمادگی بیشتر، تدابیر بیشتر در 34 ولایت افغانستان آغاز شده و مهمتر از همه واردات گوشت مرغ، مرغ‌های زنده، جوجه مرغ‌ها، تخم مرغ حتی به یک تعداد از ولایت‌های افغانستان از کشورهای همسایه ما منع شد.
انفلونزای H5 یا انفلونزای فوق حاد پرندگان جز بیماری‌های گروه A از نظر سازمان جهانی صحت حیوانی است که خیلی کشنده می باشد.
در افغانستان با افزایش مصرف گوشت مرغ شمار فارم‌های مرغداری نیز بیشتر شده است. اما فارمداران نگرانند آنچه که احتمال شیوع انفلونزا گفته می شود سبب رکود این صنعت شود که درآمد صدها خانواده را تامین می کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، قرار است وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به روز شنبه گفتمانی را زیر عنوان بسوی اصلاحات و حکومتداری خوب با حضور رهبری این وزارت، مسئولین نهادهای دولتی و رؤسای کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 33 ولایت افغانستان به مدت 2 روز را اندازی نماید. در مورد جزئیات بیشتر، سحر عظیمی مصاحبه داشته با محمد یونس صدیقی، رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین که توجه شما را به آن جلب می‌دارم.
این برنامه بر 3 روز بود، حالا مختصر ساختیم، فشرده ساختیم برای 2 روز و برنامه را طویل‌تر گرفتیم. از اینکه وزیر صاحب سفر خارجی داشت، این برنامه اصلا برنامه بسوی اصلاحات و حکومتداری خوب است، زیر عنوان بسوی اصلاحات و حکومتداری خوب است. رؤسای ولایات 33 ولایت افغانستان در اشتراک میکنند. از اینکه ما قدم های جدی را به سوی اصلاحات و حکومتداری خوب برداریم و تمام برنامه های ما بستگی داره در این چیزها، در بخش های مختلف، بخش آموزش فن عرفه، بخش شهدا و معلولین، بخش پرورشگاه ها، بخش قوای بشری، در بخش تقنین، به این سمینار 3 روزه 2 روزه بحث میشه، یک. و بخش دیگه ما که چی هست؟ افتتاح بایومتریک هست. ما تارک شما آگاهی داریم بایومتریک در کابل، ما در بخش شهدا قبلا افتتاح کردیم، در بخش خزینه تقاعد سیستم سازی کردیم، افتتاح کردیم و تقریبا بیشتر از 90,000 نفر از خزینه تقاعد فعلا بایومتریک شدن و این به شدت جریان داره.
آقای صدیقی، بیشتر در مورد سیستم بایومتریک معلومات بدین. هدف شما از این کار چی هست و فکر میکنین با ایجاد همچین برنامه شما میتونین شفافیت بیشتر برای ورثای شهدا و همچنین معلولین ارائه کنین؟
حالا بایومتریک برای 33 ولایت برای ورثه شهدا و معلولین در کابل به حضور رؤسای کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایات توسط وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افتتاح میشه. هدف ما از تدویر یعنی کنفرانس آگاهی دادن برای از برنامه های انکشافی و توسعه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین، از برنامه های آینده و ابتکاری وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین برای رؤسای کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایات و همزمان افتتاح بایومتریک برای ریاست های کار امور اجتماعی شهدا و معلولین هست که برایشان معلومات در بخش های مختلف داده میشه و مطالب طی 2 روز سمینار با پرسش و پاسخ توسط رؤسای محترم مرکزی و ولایتی این گفتمان بینشان جریان پیدا میکنه و دوام پیدا میکنه.
وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در بخش مبارزه با فساد اداری در چهارچوب این وزارت با توجه به این از جمله وزارتخانه هایی است که کمک های بیشتر برای ارائه خدمات بهتر به مردم دریافت میکنه چی هست؟
ما وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، رهبری وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین با عزم راسخ و مبارزه جدی را با فساد اداری به خاطر آوردن شفافیت و به خاطر توسعه انکشافی در سطح افغانستان این برنامه را روی دست دارد و یکی از برنامه های مهم ما که افتتاح بایومتریک برای مرکز قبلا افتتاح کردیم، حالا در 33 ولایت افغانستان افتتاح میکنیم، این به خاطر شفافیت و جلوگیری از جعل، تزویر اسناد و مدارک که در رابطه با شهدا و معلولین ورثه شهدا و معلولین، تا اینکه ما تفکیک کنیم اسناد حقیقی را با اسناد غیر حقیقی، از هم از ورثه شهدا هم از اشخاص دارای معلولیت، به خاطر از این رو اندازی کردیم. و وزارت برنامه های دیگه هم داره که پیشنهاد به مقام عالی ریاست جمهوری داده و ریاست جمهوری، مقام عالی ریاست جمهوری کمیسیون های متشکل از بخش های ولایتی و مرکزی را از نهادهای مختلف سارنوالی و قضا و امنیت ملی و پلیس و مثلا وزارت صحت عامه اینا را توظیف کردن تا اونها اسناد تفکیک کنن، اسناد و وثائقات یک راهکار، یک مکانیزم برای بررسی اسناد روی دست بگیرن و وزارت کمک کنن و وزارت در این راستا گام های متین و استوار و پیش میگذاره.
صدای صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، در نگرهار برای اولین بار در بخش ساختمان به زنان زمینه کار مهیا شده است. ریاست امور زنان نگرهار می گوید که این زمینه سازی از سوی اداره غذایی جهان فراهم شده است. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
در بخش های ساختمانی این اولین بار است که به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در نگرهار زمینه کار مهیا می گردد. و زنان به جای مردان در چنین پروژه ها مصروف کار می شوند. انیسه عمرانی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار می گوید که اداره غذایی جهان برای ایجاد اشتغال برای زنان برنامه های ویژه را روی دست گرفته که در بدل پرداخت پول زنان را مصروف کارهای ساختمانی می کند. و گفت که اکنون نیز 15 خانم به بضاعت و به سرپرست که سرپرستی فامیل هایشان را عهده دارند در اعمار پارک ها و سرک ها در جلال آباد مصروف کارند. خانم عمرانی علاوه کرد که در برنامه های ساختمانی مطابق توان و علاقه زنان با آنها کار داده می شود که در بدل مصروفیتشان با آنان روزانه 6 دلار امریکایی روزمزد نیز پرداخته می شود.
بر زیادتر زنان زمینی کار برابر می کنیم، شاید نصف زنان باشد که در اونجا در مارکت زمینی کار برشان برابر شود و فعلا هم در پارک کار می کنند 15 نفر زن فعلا که روز 6 دلار می گیرند زمینی کار برشان برابر شده، شاید به زنان بسیار مفید باشد که از یک طرف مشکلات اقتصادی خود را میکنند و از طرف دیگه میتونن که زمینی کار برشان در اینجا برابر شود.
در همین حال زنان بی بضاعت و بی سرپرست از فراهم آوری زمینه کار در پروژه های ساختمانی برایشان خوش و راضی هستند. خانم شاکره که زنانی است که سرپرستی فامیل خود را به دوش دارد میگوید ناگزیر است که در اعمار پارک واقع در ناحیه اول شهر جلال آباد کار کند و یک لقمه نان حلال به فامیل خود دریافت کند. این زنان که لباس ویژه کارمندان شهرواری را به تن دارند در محل دور از مردان کارهای ساختمانی مانند هموارکاری زمین، چمنسازی، تخلیه خاک از گیاها و ترتیب و تنظیم مضایق را به دوش دارند. خانم گلشن یکی از این خانمهایی است که ضمن ابراز رضایت از کار ساختمانی خواهان بیشتر زمین سازی کار از ارگانهای کمک دهنده است. شماری دیگری از زنان حرفه جارو و پاکاری را در آرامگاه شام الله غازی در شهر جلال آباد به پیش میبرند که برای صفایی صحن و آرامگاه توظیف شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم عراق این هفته در کویت بود، جایی که کشورش را به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری امیدوار کننده معرفی کرد. عراق بعد از سال‌های جنگ و خشونت‌های فرقه‌ای در حال حاضر تلاش دارد تا به سوی ثبات گام بردارد و می‌خواهد که سکتورهای خصوصی را به خود جلب کند تا بتواند هزینه برنامه‌های بازسازی در آن کشور را که 88 میلیارد دلار از تأمین سازد. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که سرمایه گذاران هم علاقه‌مندند تا در عراق سرمایه گذاری کنند. شرح بیشتر این گزارش را تقدیم شما می‌کنم. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق می‌گوید که کشورش برای تجارت یک محل خوبی است.
یقینا همه ما می‌دانیم که عراق منابع خوبی دارد تا با استفاده از آن که شامل ثروت، منابع طبیعی و قوت انسانی می‌گردد دوباره به پای خود بیستد.
این در حال است که 1200 سرمایه گذار از 60 کشور جهان موافقند که عراق یکی از فرصت‌های عالی سرمایه گذاری است. شیخ علی الخوان یکی از این سرمایه گذاران می‌گوید:
ما تعداد زیادی را که از آمریکا، بریتانیا، چین و سایر کشورهای جهان اینجا می‌آیند ملاقات کردیم. این وضعیت جای خوشی است.
در عراق در بیش از ده ها بخش فرصت‌های خوب تجارتی موجود است. این کشور نیاز به زیرساخت‌های جدید که شامل اعمار بند برق‌ها، آب، شفاخانه‌ها، میدان‌های هوایی، فابریکه‌ها و غیره می‌شود، نیاز فوری دارد. بخش‌های ذکر شده همه نیاز به حمایت‌های لوجستیکی و حمل و نقل دارند که می‌تواند فرصت سرمایه‌گذاری عالی در آن کشور باشد. رومیان مارتیمورت مدیر تجارتی منطقه‌ای از یکی از شرکت‌های باربری فرانسوی می‌گوید
همه چیز در عراق در حال تغییر است، مقررات در حال تغییر است، بانک‌ها همچنان باید با فعالیت‌هایشان آغاز کنند و بالاخره همه اینها باید محموله‌های خود را انتقال دهند. بنابراین آنها نیاز دارند که کسی از چین و یا هر کجایی که باشد مواد مورد نیاز را به عراق انتقال دهد تا شرکت‌ها اعمار شود و صادرات و واردات صورت گیرد.
اندرس جونز، نظامی بازنشسته آمریکایی و رئیس یک شرکت قراردادی با مهارت‌هایی که دارد، سراغ امکانات سرمایه‌گذاری در عراق است.
بسیار غمگین می شوم زیرا قبلا در این کشور به حیث یک فرد نظامی ایفای وظیفه می کردم. اما حتی زمانی که در ماموریت محاربوی در عراق بودم، ما نظم و حس بشریت را حفظ کرده بودیم، آنچرا که اکنون ما در تجارت به کار خواهیم برد.
از سوی هم داخل شدن به بازارهای تجارتی بعد از جنگ اقدام نگران کننده و خطرناک می باشد و به گفته سارنگ صبر، یک تجار آمریکایی کردی تبار، این وضعیت سوالات زیادی را برای سرمایه گذاران به بار خواهد آورد.
شماری از مردم در مورد وضعیت امنیتی می پرسند، شماری هم در مورد طرز زندگی مردم. تصور پیرامون شرق میانه وجود دارد که شما صرف دشت و صحرا را می‌بینید و بس، اما باید گفت همه چیز برعکس آن است.
و باید خاطر نشان ساخت که زنان تجارت پیشه عراقی نیز تلاش دارند تا از این فرصت‌ها استفاده کرده و برای کشورشان که برای چندین سال با خشونت‌های فرقه‌ای، تندروان داعش و درگیری‌های داخلی مواجه بود، مصدر خدمت شوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته در مورد این که آمریکا ممکن حملات محدود نظامی را علیه کره شمالی را اندازی کند، ابراز شک و تردید کرد. این پیشنهاد را یک استراتژیک خطرناک خواندند. نایک چینگ، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از احد عزیز زاده مشنوید.
به نظر میرسد ظاهر شدن در بازی‌های المپیک زمستانی برای کره شمالی تصویر مثبتی از آن کشور در میان مردم باقی گذاشته باشد. در حالی که واشنگتن تمایل به مذاکرات دارد، در عین زمان اعمال فشار اعظمی خود را علیه پیونگیانگ نیز ادامه داده است. سوزان ترونتون، نامزد پست معاونیت وزیر خارجه برای امور آسیا و اقیانوس آرام، میگوید:
We envision the pressure continuing to ramp up. There will not be any let up on pressure. We are leaving the door open.
ما می‌خواهیم که فشارها ادامه پیدا کند و هیچ مکسی نشود. ما درهای مذاکرات را همچنان باز نگه می‌داریم و موضوعی که باید روی آن بحث شود فقط و فقط موضوع انحلال هسته‌ای، هدف اصلی سیاست‌های ما است.
خانم ترونتون می‌گوید که به نظر وی تا حال کدام استراتژی جدید برای شبه جزیره کره دیده نشده است و اشاره کرد که راه حل دیپلماتیک اولین گزینه باید همیشه باشد. ولی هیدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که متوقف ساختن برنامه هسته‌ای و آغاز مذاکرات تصمیم است که کره شمالی آن را باید بگیرد.
We're leaving the door open to engagement. We want engagement to consist of one issue, that is denuclearization.
ما راه‌ها را برای مذاکره باز نگه می‌داریم. ما می‌خواهیم که در این گفتگوها روی یک موضوع صحبت شود و آن هم توقف برنامه هسته‌ای است. سیاست ما تغییر نیافته و به حالت خود باقی است. هدف اصلی حل سلاح هسته‌ای کره شمالی می باشد.
در حالی که واشنگتن برای تغییر نظام در کره شمالی تلاشی ندارد، اما تحلیلگران می گویند که ایالات متحده نیاز دارد تا با چین درباره نحوه استفاده از سلاح هسته‌ای آن کشور برای آماده ساختن هر گونه سناریو صحبت کند. بونی گیلسر از مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک میگوید
One of the reasons we want to talk with China about this issue is that there are some testing facilities
یکی از دلایلی که ما میخواهیم روی آن با چین صحبت کنیم این است که شماری از تاسیسات آزمایشی کره شمالی در فاصله 100 کیلومتری سرحد چین قرار دارد و در ضمن چین نمیخواهد که نیروهای آمریکایی در یک حالت بحرانی در سرحد چین حضور بیابد
یک هفته قبل یک مقام چینی به رکس تیلرسون اطمینان داده بود که بیجینگ به منظور خل سلاح کره شمالی بر آن کشور فشار می آورد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
و در آخرین گزارش این بخش برنامه ایالات متحده و ترکیه روز جمعه توافق کردند که روابط خود را روی کشیدگی ایجاد شده به خاطر جنگ سوریه و سایر موضوعاتی که علایق این دو متحد دراز مدت ناتو را تهدید میکند عادی سازند. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در انقره در ملاقات با همتای ترکی خود روز جمعه ایجاد یک میکانیزم جدید را برای بهبود روابط در حال اعلام کردند که تا هنوز سوال حمایت واشنگتن از کردهای سوری حل نشده است. گزارش دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
جزئیات توافق میان انقره و واشنگتن تا هنوز روشن نیست، اما دو طرف تنها روی تشکیل گروه‌های کاری توافق کردند. این گروه‌ها نشست‌های را در چند ماه آینده آغاز خواهند کرد تا مسائل تشنج‌زا را شناسایی و برای حل و فصل آن تلاش کنند. ملاقات رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با داوود چاوشوغلو در حال صورت گرفت که جمعی از مردم در بیرون محوطه ملاقات نعره‌های مرگ بر آمریکا را سر می‌دادند. واکنش شدیدی که بازگو کننده کشیدگی روابط میان واشنگتن و انقره می‌باشد. ترکیه واشنگتن را به حمایت و تجهیز نیروهای کرد سوری متهم می‌کند که انقره آن گروه را مرتبط با حزب منع‌شده کارگران کردستان می‌داند و آن افراد را دهشت افغان قلمداد می‌کند. اما برای واشنگتن جنگجویان کرد سوری یک متحد کلیدی در جنگ علیه گروه داعش در سوریه می باشد. آقای تیلرسون در یک کنفرانس خبری با چاوشوغلو از نیروهای نظامی ترکی خواست تا حملات نظامیشان را علیه کردهای سوری در منطقه افرین که تحت کنترل کردهای سوری قرار دارد کاهش دهند.
در مورد افرین ما از ترکیه می خواهیم تا در عملیات نظامی خود خویشتنداری نشان دهد تا رقم تلفات غیر نظامیان کاهش یافته و جلو عملکردهایی را بگیرد که تشنج را در منطقه شدت می‌بخشد.
آقای تیلرسون علاوه کرد که شکست داعش، تأمین و برقراری مناطق باثبات، مستقل و متحد در سوریه اهداف مشترک واشنگتن و انقره می‌باشد. ایالات متحده به گفته وزیر خارجه آمریکا حق مشروع ترکیه را در تأمین امنیت در مرزهای آن کشور به رسمیت می‌شناسد. انقره پیشتر حتی تهدید کرده بود که به سمت شهر منبج پیشروی میکند، منطقه‌ای که نیروهای نظامی آمریکا در آن مستقر هستند. با وجود این، هر دو جانب یک مکانیزم همکاری را برای رسیدگی به اختلافات کنونی اعلام کردند. اما وزیر خارجه ایالات متحده گفت که واشنگتن توافقات کامل را با انقره انجام نداده و کارهای بسیاری وجود دارد که باید برای احیای مجدد روابط میان دو کشور انجام شود.
پس از این به تنهایی عمل نخواهیم کرد. یک کار را ایالات متحده انجام می‌دهد و کار دیگر را ترکیه انجام خواهد داد. از این به بعد یک جا اقدام می‌کنیم. قصد داریم سلاح را قید سازیم. می‌خواهیم در رابطه با مسائل کار کنیم که برای ما مایه ایجاد اختلافات است.
به نظر می‌رسد نگرانی آمریکا درباره نقض حقوق بشر در ترکیه محور دیگر مذاکرات آقای تیلرسون در انقره بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده از ترکیه خواست ادبای زندانی در آن کشور را که در پی کودتای نافرجام دو سال قبل بازداشت شدند آزاد سازد. رکس تیلرسون گفت واشنگتن از حق ترکیه در مجازات عوامل کودتای 2016 حمایت میکند، اما مهم است که رسیدگی به قضایا به گفته آقای تیلرسون عادلانه و شفاف باشد و به حقوق بشر و آزادی‌های ابتدایی احترام گذاشته شود. پس از کودتای ناکام دو سال پیش، مقام‌های انقره آن کودتا را به فتح‌الله گولن، روحانی منتقد اردوغان مستقر در آمریکا نسبت دادند و خواستار استرداد وی از ایالات متحده شدند. کمی بعد نیز در ادامه توقیف ها در ترکیه چند کارمند همکار سفارت آمریکا دستگیر شدند که تا مدت این اقدام به سردی روابط میان دو کشور منجر شد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نخست برنامه دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا جاری است، با ما باشید.
آمریکا